بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجوری نیست که هر کافری هر کاری بکنه یا هر جمله‌ای بگه اون جمله و آن کار کافرانه است، کفرآمیز است. نخیر، بعضی گزاره‌ها هست که هم کافر گفته هم مسلمان. یه گزاره عقلیه، استدلال عقلی داره. یه گزاره تجربیه، گزاره عقلی و تجربی. گزاره سکولار هست یا نیست؟ نیست. این جمله خیلی مهمه. ما با گزاره ها و گرایشات سکولار مشکل داریم. البته کم هم نیستن ها، در علوم انسانی، در هنر، در تمدن غرب از این گزاره ها، از این ارزش ها، از این مبانی خیلیه. باید با اینا یکی یکی با بعضی ها برخورد حذفیه، خیلی شجاعانه و سریع، البته با استدلال. با بعضی ها برخورد اصلاحی تدریجی، ولی با بعضی هم گزاره های عقلی تجربی هست. ما به عنوان مسلمان قبول، ما همونطور که پیامبر آمد خیلی از سنت های ما قبل از اسلام رو پیامبر تایید کرد، امضا کرد، تشویق کرد، اصلا تشویق کرد، گفت خوب چیزیه، گفت ادامه بدیم. پس یک دیدگاه هم از این طرف گیرم، باید به فکر اشتباه نکنیم. یک دیدگاهی بود که تمدن اسلامی، حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، هنر اسلامی، همان هنر و سیاست و حکومت و اقتصاد غربی است، به علاوه یه مقدار تشریفات مذهبی و حذف چند تا محرم خیلی خیلی حرام خیلی واضح شرعیش. بعد یه مرتبه میبینی همون مناسبات ناعادلانه اقتصادی، او زمان دو تا مثلا لایک در رأسشن، لایکا در رأسشن، این زمان همون مناسبات مذهبی ها همون کار رو بکنن. این معلوم میشه شما با او کار مشکل نداشتید، با او کنندش مشکل دارید. نمیگه آقا این کارت غلطه، تو دعوت مثل که با این نبوده که آقا این کار غلطه، دعوت این بوده که چرا این کار تو میکنی، بذار من بکنم. این که نیستش که، یعنی اسلام با دزدی مخالفه، نه که مثلا بگه آقا دزد لایک بود من مذهبی هم دیگه، با دزدی مخالفه، با دروغ مخالفه، با خیانت مخالفه. اما یه سری مفاهیم هم هست که مفاهیم عاقلانه است، مفاهیم علمی است. علم به شرطی که حالا این علم هم خیلی بهانه شده، خیلی از استحسانات و ذوقیات و تأمین منافع و اینا همه روش یه برچسب علم میزنن. باید بید واقعا چی علمه چی علمی است، اول باید بحث بشه چه چیزی علم است. یه بحثی تو عهده معرفت شناسی اول باید چه چیزی علم است، چه چیزی علم نماست. به اسم علم به ما غالب کردیم تو اقتصاد و تو سیاست و مگه اینا نمیگن روش علمی حکومت سکولاریزمه؟ مگه سکولاریسم مدعی علمی بودن نیست؟ مگه مارکسیستا مدعی علمی بودن نبودن؟ خب اول بحث کنیم علم چیست، علمی چیست. ولی اگر رو بحث کردیم روشن شد بله یه گزاره های عقلی تجربی وجود داره. این دیگه این گزاره عقلی تجربی رو که نباید تقسیم کرد به مذهبی و سکولار. مذهب هم قبول داره، اگه یه سکولار عاقل هم قبول داره، خب بله بارک الله قبول داره. مگه هر چه سکولارا سکولاریسم میگه، هر کاری که هر سکولار سکولاریستی میگه یا میکنه، مگر این ضد دینیه؟ خب سکولاریست سر سفره میشینه غذا هم میخوره، خوابش هم میاد میخوابه. ما باید ببینیم کارات سکولاریستیه. بله اون ممکنه با انگیزه و مبادی و اهداف سکولاریستی این کارو میکنه، ما باید همون کار رو با انگیزه و اهداف دینی انجام بدیم. پس اینا با هم تشخیص تفکیک کنیم چه نوع گزاره‌هایی. این در باب هم اسلامی کردن علوم این حرف خیلی مهمه، هم در باب هنر اسلامی غیر اسلامی، هم در باب تمدن اسلامی غیر اسلامی. این دو تا جریان مواظب باشید. پس یه جریان همون دیدگاه با روکش مذهبی، یه جریان هم اساساً با همه چیز حتی با گزاره‌های عقلی و تجربی مخالفت میکنه به بهانه‌ای که اینا همه سکولارن. امام هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشت. امام تو بحث هنر میاد سینما، نمیگه سینما ذاتش خرابه، میگه این سینما با این پشتوانه‌های فعلی، با این کمپانی‌هایی که برش مسلطن، سینمایی که در این فرهنگ پرورش پیدا کرده، این سینما عملاً مساوی شده با فحشا، عملاً در عمل اینجوری شده، ولی ذاتاً اینجوری نیست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالف. چرا جمهوری اسلامی درست کرد؟ حالا کسی بگه آقا جمهوریت ذاتاً یک مفهوم سکولاریستیه، چرا جمهوری اسلامی؟ ما مقدشه بود که نه اینجوری نیست. جمهوریت یه قالب یه شکلیه که میتونه در این محمول اسلامی بریزی، یعنی حامل ارزش‌ها و احکام اسلامی باشد یا ضد اسلامی. دموکراسی به عنوان روش، جمهوریت به عنوان قالب میشه در خدمت اسلام قرار داد. حالا اینکه کی بتونه کی نتونه بستگی داره اونایی که میان محتوا رو پر میکنن. چون جمهوری اسلامی تو این 30 سال ما 3-4 تا جمهوری اسلامی داشتیم، یعنی تو هر دهه هر دوره جمهوری اسلامی مواضع اقتصادیش، سیاست داخلیش، سیاست خارجیش چندین بار چپ و راست شده و زیگزاگ رفته دیگه. این دیگه بستگی داره که کیا سر کارن، کیا دولت رو میگیرن، مجلس رو میگیرن، کیا رسانه‌ها رو میگیرن، کیا با افکار عمومی حرف میزنن، کیا گفتمان درست میکنن. ولی اصل مبناش اینجوریه. پس امام هم این خیلی مهمه، این آثار زیادی داره برادرها و خواهرها. امام تو تمام عرصه‌های علوم انسانی و نهادسازی‌ها حد وسط رو داشته. نگفته ما از بیخ با این قالب جمهوریت و انتخابات و پارلمان و سینما و با اینا نگفت ما مخالفه. از اون طرف هم نگفت آقا همین چیزای غربی رو بیارید بالاش سردرش بنویسید که ذالکه من فضل ربی، همونه ولی یا ادخلوها آمنین، فقط بالاش یه چیزی بنویسید، یه تشریفات مذهبی، بقیهش همونه. هر دوشو امام رد کرد، گفت محتواش و مبانیش و جهتش رو باید زیر و رو کنیم، اصلاح کنیم. ولی نگید همه روش ها، حتی روش های عقلایی و تجربی هم باطله، اینا هم سکولاره، اینا هم غربیه، بندازیم دور. نه، وقت در باب هنر این تعبیر که امام داره میگه که اولین هفته جنگ بعد از که جنگ تمام شده و آخرین، یعنی شاید تنها سال، تنها هفته جنگی بوده که امام حضور داشته. سال 67 که جنگ تمام شد، آخر شهریور سال روز شروع جنگ بود، امام یه پیام داد. سال بعدش هم که دیگه رفت. ببینید این پیام چقدر زیبایه. اصلا ایشون پیام هفته جنگ 30 شهریور 67 تمام پیامش راجع به سالگرد جنگ اختصاص داده به مسئله هنر، هنر انقلابی و هنر عدالت خواه. تعبیری که به کار میبره، خلاصه پیامش مفهومش اینه که این جنگ تمام شد، اما خطاب به هنرمندان میگه جنگ شما شروع شد، جنگی بچه ها که با اسلحه جنگیدن تمام شد، نبرد شما شروع شد. خطاب به اونا که تو عالم شعر و رمان و سینما و تئاتر و مجسمه سازی و نقاشی و کاریکاتور و اینا، هم به اونا گفت شما نبردتون شروع شد. یعنی در واقع از این بعد عملیات ولفجر، ولفجر 1 و 2 و 3 و 4 باید تو عرصه هنر و ادبیات راه بیفته. اون ولفجرها تموم شد، ولفجرهای تو عرصه علوم انسانی باید راه بیفته. شما تو دانشگاه امام صادق علیه السلام اگه هنری دارید، شما باید عملیاتهای ولفجر 1 و 2 و 3 تو علوم انسانی راه بندازید و سلسله عملیاتهای ولفجر و خدشکنی تو اقتصاد، تو علوم سیاسی، تو حقوق، توی روابط بین الملل، اونجا ایناست خیلی سخت‌تر از عملیات ولفجر اون موقع است. بعدم اینقدر یه نفری جلو نری که از عقب قیچیت کنن، بعد ببینن بعضی یه مدتی، چون اولی بچه‌ها خیلی داشتن، بچه‌های حزب اللهی ریش و خیلی محکم و 6 تا انگشتر عقیق و اینا یقرم می‌بستن، بعد طرف دکتراشو که میگیره چنان از بیخ میزنه ریشش و انگشترها همه عوض، انگشتر طلا دستش میکنه و بعد به هر کسی که مثل 20 سال پیش خودش قیافه شبیه اویه میگه یه زمانی منم مثل تو احمق بودم. از اینا ما داریم، آدمایی داریم که تو دهه 60 می اومدن برای طلبه‌ها اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی و نقد دموکراسی میگفتن، حالا کتاب و مقاله میمیسن داری که دموکراسی لیبرال درسته، اصلا ما اشتباه کردیم، خود این حرف رو زدیم. کار آسونی نیست. خیلی ها توی عملیات تو بلفجر توی عرصه علوم انسانی و هنر و اینا میرن و دیگه بر نمیگردن، فکر میکنن اسیر گرفتن. مثل اون قضیه یک دو بار من گفتم این قضیه، میگفتن زمان جنگ که از رزمنده ها رفته بود جلو، بعد گم شده بود، یه 2-3 روز خبرش نبود، بعد از 2-3 روز با بیسیم با پایگاه عقب تماس گرفت، بعد بهش گفتن که تو کجایی بابا 2-3 روزه، گفت من الحمدلله موفقیت های بزرگی به دست آوردم و اینجا اسیر گرفتم. گفت خب الحمدلله، برش دار بیارش. گفت نمیاد. بعد گفتم خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفتم خب تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی. یه عده رفتن اسیر بگیرن، اسیر شدن. یه عده آمدن، اون موج اولی که توی چیز درست شد تو مسئله هنر و سینما و اینا، به چای انقلاب تو حوزه هنری آمدن، خیلی موج مقدسی بود، بچه‌های خیلی خوبی رفتن اونجا، کارهای خوبی هم کردن. الان هم ما هر چی سرمایه داریم توی همین شعر و رمان و سینما و اینا تهمونده همون موج اوله. ولی موج دوم، موج سوم باید بلند شه. الان وقتش کار شماست. و الا موج اول خورد به ساحل برمیگرده، زیر موج اول یه عده خفه شدن. یکی از کسایی که خودشون موج اولی بودن وقتی موج خورد به ساحل برگشت خودشون زیر خفه شدن. این توی قضیه خیلی کار مهمه. این وقت امام تو اون سال 67 پیامی که میده، ببینید من از این نکته رو برای شما بخونم، عبارت امام خیلی زیباست، شاید جز آخرین نامه ها و مکتوبات و پیام های امامه با نثر خیلی زیبا. میگه که به هنرمندانی که به حساب شامل سینما و تئاتر و نقاشی و رمان و معماری و کاریکاتور و گرافیک و همه اینا رو شامل میشه، میگه خون پاک صدها هزار هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه زوال ناپذیر آنگونه هنری است که باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب همواره مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کند. حالا پیامش تو اولین سالگرد جنگ خطاب به هنرمندا اینه، میگه که اولا بزرگترین هنرمندای بچه‌ای بودن که تو جبهه هنرشون رو نشون دادن، این هنر اصلی بود. بعد میگه که خون این بچه ها یه سرمایه است برای شما، از این سرمایه استفاده کنید. به این سرمایه زوال ناپذیره. حالا ما داریم میفهمیم که از اون قضیه 20 سال 25 سال گذشته، اون بچه هایی که اون زمان کشته میشدن جلوی چشم ما فکر میگیم تموم شدن رفتن دیگه، الان میبینیم که هنوز اونا دارن کار میکنن، ما کار نمیتونیم بکنیم، اونا دارن کار میکنن. امام میگه خون این بچه ها سرمایه زوال ناپذیری است برای هنرمندانی که تو عصر جدید بتونن با یک جبهه هنری و خدمت اسلام باز بکنن، به زیبایی های انقلاب توجه کنن. انقلاب ها در دنیا همه مظهر خشونت و تخریبن، انقلاب تو فرهنگ امام مظهر زیبایی. میگه به زیبایی های انقلاب توجه کنید. بعد توضیح توی عبارت یک مفهوم خیلی مهم دیگه هم اینه که هنر انقلابی، هنر انسانی، هنر دینی اونیست که مرکزش جمال حق است. مرکز اون هنر جمال حقه. میگه راجب هنر قرآنی توضیح میده، میگه تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی اسلام اهل بیت، بله اسلام ائمه خدا علیهم السلام، اسلام فقرای دردمند، گوش کنین دارو، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خردگان تاریخ تلخ و شرماور محرومیت ها باشد. تنها هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خوناشام، میگه من این هنر رو هنر سالم میدونم که به جنگ سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق، هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خوناشام، نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، یعنی اسلام آمیخته شده با لیبرالیسم و سرمایه‌داری یا اسلام آمیخته شده با کمونیسم، اسلام سازش و فرومایگی، اسلامی که توجیه کنه پستی رو و تسلیم شدن رو، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد. میگه اصلا من اون هنری رو هنر قرآنی میدانم که به جنگ چنین اسلامی بره. اصلا این اسلام باطنش کفره، باطنش کفره، ظاهرش اسلام. میگه هنر در مدرسه عشق نشانگر نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. هنر دینی هنریه که بره معضلات اجتماعی رو پیدا کنه و به روش هنرمندانه، البته مبتنی بر مبانی اسلام، برای تقویت اسلام، نه با مبانی چپ، نه با مبانی راست و سکولار، اینها رو اصلاح کنه، به رخ بکشه. میگه هنر در عرفان اسلام ترسیم روشن عدالت، شرافت و انصاف است و تجسم بخشیدن به تلخ کامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول. یه هنر دینیه. امام چند ماه بعد از این نامه از دنیا رفته، این دیگه جو آخرین دیدگاه های امام. شما نمیتونی بگی آقای عفار سال 40 زده، سال 50 زده، نه 6 ماه 7 ماه 4 5 ماه به مرگش داده. میگه که هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، که فرهنگ اصیل اسلامی چیه؟ میگه فرهنگ عدالت و صفا، این فرهنگ اصیل اسلامی است. تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت میبرند. میگه کسانی که از نابودی این فرهنگ لذت میبرند، هنر در واقع افشا کردن تصویر این زالوصفت است. تنها به هنری باید پرداخت، بقیه هنرها میگه زائده، تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. این هنری که منشأ مبارزه بشه، منشأ جهاد بشه. همش این کلمه تنها، تنها، فقط، فقط، تنها، اینا رو میاره که یه بار نگید حالا بله انواع اقسام داریم، هنر یکیش همینه. اصلا این نمیگه. ببینید میگه که هنر تنها به هنری باید پرداخت که تونی باشد. هنرمندان ما تنها زمانی میتوانند بی دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکاء به غیر، تنها و تنها در چارچوب مکتبشان اسلام، به حیات جاودانه رسیدند. بعد میگه هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدس اینگونه بودند تا به ملأ اعلا شتافتند و برای خدا عزت و سعادت مردم جنگیدند و در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بیدرد را رسوا کردند. میگه باید هنرمند متعهد بره به جنگ هنر بیدرد. خدایشان در جوار رحمت خیش محشور گرداند. و آخرینش هم وصیت نامشه. دیگه وصیت نامه شرعی و انقلابی امام که ملک و املاک نداره که وصیت نامه بشه. آقا خب ببینین وصیش کیه بره اجرا کنه. دیگه ناظرم داره یا وصی هم داره؟ وصی امام ما این شما هاییم، ناظرش هم خودتونی. الان این وصیت نامه امام به شکل کلاس و درس و تشریفات و منبر و تلویزیون رو در آوردن، ولی بسیاری از مواد، من یه وقت نگاه میکردم خیلی از موادی که تو وصیت نامه امام آمده هنوز بعد از 20 سال اجرا نمیشه، با اینکه مواد قانونی شفاف هم اصلا خیلی مشخص، مثلا گفته این کارو بکنید. یه جا میگه که وزارت خارجه و وزارت ارشاد تمام سفارتخانه ها باید مجلاتی داشته باشن به ده ها زبان مختلف، در تمام سفارتخانه ها در تمام کشورها باید برید اسلام رو هنرمندانه معرفی کنید. یعنی اینقدر ریز اونجا هم باز خطاب میکنه به هنرمندان، میگه که همه نویسندگان و هنرمندان و گویندگان باید چهره نورانی اسلام را، این تو وصیت نامه شه، برای جهانیان روشن کنند که اگر این چهره جمیل با آن جمالی که قرآن و سنت در همه ابعاد با آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج‌فهمی دوستان نادان خودنمایی نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد. صریحا میگه برید اسلام رو جهانی کنید. و میگه هم وزارت خارجه و وزارت ارشاد مسئولن، هم جدا از اون تمام هنرمندا و نویسنده‌ها باید برن اسلام رو جهانی کنید. میگه نمیخواد شما کاری بکنید، فقط جمال و زیبایی های اسلام رو به مردم نشون بدید، خودشون میان جهانگیر میشه. اینا که داره میشه آوا و پرچم پر افتخار اسلام در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد آمد. چه مصیبت بار و غم‌انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، اما نتوانستند این گوهر گرانبها را که هر انسانی به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند، بلکه خود نیز از آن غافل و به آن جاهل و گاه از آن فراری هم. ببینید هسته یا هنر زیبایی شناسی است. این رو خواهش میکنم دقت کنید، هسته یا هنر زیبایی شناسی است، این رو همه قبول داریم. الان یک هنر و ادبیات و سینما و هنرهای نمایشی، حالا مجسمه سازی نمیدونم نقاشی، همه چی، دو نوع هنر و ادبیات در دنیا هست، هر دو هم مدعی زیبایی و زیبایی شناسی هست. منتها تعبیر بنده ایجه اینه، تو دانشگاه هنر به بچه هنر گفتم ما دو سنخ هنر و ادبیات داریم، یک سنخش زیبایی محوره، یکیش خوشگل محوره. یه تفاوتیه بین زیبا و خوشگل. فرهنگ و هنر دینی و تربیتی و که توأم با حکمت و اخلاق برای تربیت و تهذیب انسانه، همین چیزی که امام به ایمان ملاک گفت توش رعایت میشه، هنر و ادبیات و سینمای زیبایی محوره. اونی که تحت عنوان سینما و هنر و ادبیات از غرب آمده و همه بر اساس او دارن تربیت میشن تو دانشگاه‌های هنر ما، امروز هنر و ادبیات هالیوودی خوشگل محور، مبنای او هنر جذب بر اساس خشونت، سکس و مالی خولی است. اگر در شرق هم نمونه های درست شده، کپی برداری درجه 4 و 5 از اوناست. مثلا اونجا هالیوود درست میکنن، هند بالیوود درست میکنن، من کجا گفتم تو ایران هم هالیوود درست میکنن. این فیلم های سینما ها رو دیدین؟ یک روز عرض کردم تو خیابون بریم ببینید فیلم هایی که تو سینما ها، مثلا اسمایی که میذارن تو سینما ها، این معلوم میشه که حالا هالیوود و اینا. اسمای سینما ها تو خیابون رد میشید یا تبلیغات شما گاهی تو تلویزیون میبینیم، مادر زن سلام، پدر زن خداحافظ، آن دختر کجا میرود؟ عشق ضرب در دو، عشق به علاوه 6 تقسیم بر دو، همینطور حالا برو جلو دیگه. عشق مثلثی، عشق مربعی، عشق به زن شوهردار و آموزش انواع روش های دختربازی توی فیلم ها، تو سینما و تو فیلم هایی که توی همین تلویزیون خودمون هم نشون میدن گاهی، جرزنی سر حجاب. آقا میشه دو، ما میخوایم فیلم بسازیم، میشه 2 میلیمتر و نیم رو سریش روی خانم بکشه پایین، 2-3 میلیمتر هم پاچهش رو بکشه بالا؟ بله آقا، چی نشه؟ کردن شده، چرا نشه؟ جای خالی فکر و اندیشه و اخلاق رو باید هم با پر و پاچه پر کنیم دیگه، چیز دیگه ندارین که. این کار شده، بعدن بیشتر هم خواهد شد. سینمایی که فکر توش نباشه و اندیشه توش نیست، من یه وقتی عرض کردم بزرگترین رمان نویسای غرب از داستایوفسکی، هوگو، آندره ژید، کی اینا همین رمان‌هاشون منشأ تئاتر و سینما شد بعداً. اینا شما نگاه کنید هر کدومشون 5-6 رشته متخصصن. طرف حقوقدانه، متکلمه، متعلمه، فلسفه میدونه، یه صاحب نظره، یه مصلح اجتماعی، همه اینا هست. بعد میاد یه رمان هم مینویسه بر اساس همون مبانی، بعد بر اساس این رمان یه تئاتر میاد بیرون. اغلب اونا که رمان نویسای بالای داستانای مبتذل کار ندارن که تو غرب هم هست، اینجا هم همش همینطوره. رمانای بزرگ که در دنیا مطرح هم، نویسنده هاشون یه آدمای تو چند رشته متخصص و متفکر حرفه‌ای هم. بعد از اون اوج دانش میاد مثلا یه رمان مینویسه یا نمایشنامه مینویسه که تئاتر بر اساسش بنویسن. اینجا چی خبره؟ کیات نمایشنامه نویس و سناریو نویس و فیلمنامه نویس و اینا کیان؟ اینا که فرهنگ عمومی دستشون هم به فکر میکنه که ناله از اینکه آقا آزادی هم نیست. شما آزادی کاملا بهتون بدن، حرفی برای گفتن ندارید. یکی از کارگردانای مشهور، یکی از خانمای کارگردان رفته بود لندن، اینجا یه روسری سرشون میذارن اونجا باز برمی‌دادن. تو لندن مصاحبه کرده همین یه ماه پیش، گفته سینمای ایران سینمای مذکره و نمیذارن از زنانگی زن درست استفاده شه توی سینمای ایران. چون میدونه دیگه هنر و فکری که پشت قضیه، یعنی فلسفه‌ای که نیست، اخلاقی که نیست، سینمای اندیشه، سینمای اخلاق، سینمای تفکر، سینمای اصلاحات اجتماعی که نیست. این سینمای جنسیته. این عبارتش ایشون اینه، اونجا توی خارج گفته، من عذر می‌خوام ولی گفته و تو رسانه‌ها اومده، میگه سینمایی که اتاق‌خوابو نمیشه توش نشون داد، این سینماه؟ ای تمام محتوای این سینما تو اتاق خوابه، بیرون خبری نیست دیگه. اینا میشن فرهنگ سازان در این جامعه. این تفاوت این دوتا سینمایی که عرض کردم که آقا از جاذبه های زنانه تو سینمای ایران سانسور میشه و اینا، کسانی هستند که درد خلأ اندیشه و تفکر، خلأ اخلاق، حتی خلأ احساس، خلأ عاطفه، اهل احساس و عاطفه هم نیستن. چون شما میدونین با احساس و عاطفه میشه زیباترین سینما ها و تئاتر رو ساخت. دیدیم نمونه هایشو دیگه تو دنیا. حتی قدرت، یعنی سینمای احساس و عاطفه هم ندارن. سینمای یا شهوت یا سینمای وحشت یا سینمای خشونت. و یک هنری است که الان باید یک کسایی باشن علاجش بکنن، یک سینمای برزخی، هنر و سینمایی که تو برزخیه، قانونا به صراحت نمیتونه بره سراغ ابتذال و سکس علنی، خشونت های هالیوودی، ارزش هم اون هنر و تکنیک و دانش اونا رو هم ندارن. هر شود که یه چند نفر شکسته بسته حالا یه چیزایی میدونن، حقیقتی نیست، میخوان جای حقیقت رو با جنسیت پر کنن، اسمشو میذارن نمیدونم عنصر زنانگی و این حرفا. تفاوت همین هنر و ادبیات زیبایی محور باز هنر و ادبیات خوشگل محور که اینا دو تا قبله دارن اصلا، در یک سینما و هنر، اینا دقت کنید این آخرین جمله های بنده است، در یک سینما و هنر معقولات به نفع محسوسات عقب نشینی میکنن، طبیعت زدگی بر حقیقت گرایی غلبه میکنه. واقع بعضی کسایی که تحلیل کردن راجع به مثلا هنر نقاشی یا مجسمه سازی در غرب، آثار رافائل و میکلانج رو آمدن مقایسه کردن با نقاشی های مسیحی مال دوران که هنوز گفتمان کاتولیک دینی و مسیحی در اروپا حاکم بوده. میگه شما ببینید خیلی قشنگ عکسای مسیح و مریم رو و مجسمه های اینا رو و نقاشی های اینا رو مال این دوتا دوره کنار هم گذاشتن مقایسه کردن. میگه که مجسمه ها و نقاشی هایی که از مسیح و از مریم باکره وجود داره، مال دوران به اصطلاح مذهبی و دینی، دوران قرون وسطایی و مسیحی، مسیح و مریم نورانی و زیبا هستند. شما اونجا بدن مسیح و مریم خیلی اصلا نمیبینید، اما مجسمه ها و نقاشی هایی که از مسیح و مریم بعد از رنسانس ساختن، مسیح رو روی صلیب کاملا برهنه نشون میده، همه بدنشو. مریم رو نشون میده در حالی که پاهاش بیرونه، پستانش بیرونه، و اصلا این مریم اون مریم نیست، این مسیح اون مسیح نیست. هر دوش هم اسمش هنر به اسلام مذهبیه، مجسمه سازی و نقاشی در خدمت مسیحی، هر دوش اینا هر دو رو میگن آقا نقاشی ها و هنرهای مسیحی هم. شما ببین تفاوت این دوتا رو. این خیلی توجه جالبیه که دادن بعضی از منتقدان هنر در عرصه فلسفه هنر، که شما کافیس مقایسه بکنید کارهای رافائل و میکلانج رو با نقاشی ها و مجسمه های مذهبی مال دوران قرون وسطا، که ببینید این هنر چقدر طبیعت زده شده، تمام توجهش به بدنه. اصلا شما تو اون نقاشی و مجسمه بدن نمیبینی، جمال معنوی میبینی، اینجا جمال سوری میبینی. شکل هنرپیشا مثل یک عکسایی که از ائمه اخیرا چاپ میکنن، عاشورا و شب قدر امیرالمومنین، یک عکسای از امیرالمومنین امام حسین، اینا خیلی خوشگلن، فقط یه شال سبز امام سبز هم میپیچه دورش. دقیقاً عکسای آدم نمیفهمه که این عکس هنرپیشای هالیووده، چون که یکی از دوستان مطلع بود به من گفت، گفت یک تصویری که دو سال پیش چاپ کردن تو خیابونا دست خیلی مردم پشت ماشینا زدن، میگفت اصلا این چهره ته چهره اسمی هم گفت یه هنرپیشه الان هالیوود، گفت این ته چهره اونه، فقط یکم رنگ چشماش، چون دیگه دیدن از ابوالفضل که چشماش دیگه سبز بشه، اون رو فقط چشماش سیاه کردن یک کمی چیز کردن، همونه ساختنش. مثل مسیحی که ساختن که مسیح یک عبری خاورمیانه‌ایه، سیاه چرده است. تو تمام فیلم ها شما مسیح رو یه آدم اروپایی که مثل تازه از سوئد و دانمارک اومده، چشمای سبز، موهای زرد، چهره سفید، یه آدم عبری خاورمیانه‌ای با این اون مریم، با این مریم، برای که از زیبایی حواس آمده سراغ از جاذبه های روحانی، آمده سراغ جاذبه های جسمانی. دقت کنید همونطور که در سیاست یوتوپیای زمینی و ایدئولوژی مادی به جای مدینه فاضله اخلاقی مطرح میشه، در هنر و ادبیات هم یه اتفاق مشابه میفته. مفهوم خیر اعلا و کمال مطلق که محور هنر دینی و هنر دینی و انسانی است، هنر استعلایی، جاش رو میده به لذت و منفعت کمی. شهود که ابزار هنرمنده، شهود جاش رو میده به غریزه، شهود جاشو میده به تجربه، شهود جاشو میده به تجربه و تکنیک، الهام جاشو میده به غریزه. رابطه زیبایی و زیبایی شناسی با کمال و خیر و با روحانیت بشر قطع میشه. معرفت به اسماء الله که منشأ هنر حقیقیه جاشو میده به نیهیلیزم و نسبی گرایی، تبدیل میشه به ذهن زدگی، به سوبژکتیویته افراطی. بنابراین دو سنخ هنر داریم. نتیجه که میخوام بگیرم از مطالب امام، نتیجه که میگیریم اینه، ما دو سنخ هنر و ادبیات، دو نوع کاریکاتور، دو نوع نقاشی، دو نوع معماری، دو نوع مجسمه سازی، دو نوع سینما داریم. البته با همون توضیحی که دادم که برخورد ذاتی نگونیم، ولی دو نوع داریم. یک اونو که امام هنر در نظر امام، یک هنر لذت، بازی و غفلت و یک هنر تفکر، تعهد و خشیت. اینا دو نوع هنره. یکی هنر عقلانیت و فطرت، یکی هنر نفسانیت و غفلت. اینا دو نوع جهتگیریه. یکی هنری که به ابدیت میاندیشه، یکی هنری که به ابدیت رو انکار میکنه. سینمایی که به تماشاچی قدرت تشخیص میده و سینمایی که کروکور میکنه. رمانی که درد و احساس مسئولیت رو در خواننده بیدار میکنه و رمانی که آدم نیمه احمق رو تمام احمق میکنه. تئاتری که شرف و شعور میآفرینه و تئاتری که هم هویت و هم حقیقت رو همزمان نفی و نابود میکنه. موسیقی که موجی از رقت و روحانیت یا حماسه و عشق برمیانگیزه، یا موسیقی که رخوت و قفلت، رخوت و قفلت میاره، یا شهوت و یا خشونت میآفرینه. نقاشی که تفکر برانگیزه و نقاشی که سرما و یأس و شکاکیت رو به دیگران منتقل میکنه. الان وضعیت سینما و هنر ما، دانشکده‌های سینما، دانشگاه‌های هنر ما بر همین اساس همشون قابل ارزش گذاریه. این تقسیم بندی، تقسیم بندی ایدئولوژیک هم نیست، تقسیم بندی انتولوژیکه در درجه اول. این یه تقسیم حکومتی نیست، یه تقسیم معرفتی است. این تقسیم از نگاه، از منظر قدرت نیست، تقسیم از منظر انسانیت. تا دانشگاه‌های هنر ما و تا سینمای ما و هنر و هنر ما از این بحران هویت و از این بحران معرفتی خارج نشن و در این بحران زیبایی شناختی راهشون رو پیدا نکنن، از این برزخی که گرفتار شدن راه نجات پیدا نکنن، هنر متعالی و اسلامی، هنری که امام وصیت کرد به اون هنر و هنرمند، این همچنان در حاشیه خواهد موند. هنر اگر خلوتش شیطانیست، اگر هنرمند خلوتش شیطانیست، اون هنر و هنرمند جلوتش هم شیطانیست. اگر خلوتش رحمانیست، جلوتش هم رحمانیست، آثارش هم رحمانیست. سینمای وسوسه و سینمای الهام دو نوع سینمای هم. ادبیات تاریکی و ادبیات روشنایی دو نوع ادبیات هم. و اینا نباید با هم مخلوط بشن. امام هنر رو به ملکوت فقط، امام هنر رو به از ملک به ملکوت ارجاع میده، ولی هنرش نه فقط ملکوت منهای ملکه، به دلیلی که اینقدر از عدالت و فاصله های طبقاتی اینا حرف زد، و نه هنر ملکی غیر ملکوتی است که همون هنر مادی و شیطانی است. هنر امام هنر گره زدن ملک و ملکوت به هم، ارتباط بین ملک و ملکوت رو میگه برقرار کنه هنرمند. جهانبینیش سقفش کوتاه نباشه. انسانشناسی هنرمند باید با جانورشناسی متفاوت باشه. باید هنرمند بتونه بین عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل ایجاد ارتباط معرفتی بکنه. هنرمندی که حقیقتی ورای طبیعت قائل نیست، کارش، سینماش، تئاترش، رمانی که می‌نویسه، نقاشی که می‌کشه، ساختمانی رو که معماری می‌کنه، حتی متفاوت است با کاری که هنرمندی از زیر دست هنرمندی بیاد بیرون که او به عالم برتر و به جاودانگی و به شرافت انسان معتقده و هستی رو آینه جمال و جلال خدا بدانه، و وقتی که داره تولید یک هنر میکنه معتقد و متوجه باشه به انا لله و انا الیه راجعون. او کسی که معتقد به انا لله و انا الیه راجعونه و متوجهه، سینمایی که میسازه فرق میکنه با سینمایی کسی که منکره انا لله و انا الیه راجعونه. نقاشیش فرق میکنه، کاریکاتورش هم فرق میکنه. امام تو بحثای عرفانیش یه بخشی اشاره میکنه که من ازش اینجا این نتیجه رو بگیرم که آثار نفس، آثار هر نفس از سنخ همان نفس است. اینو دقت کنیم، آثار نفس از سنخ همان نفس است. بوی عقاید و اخلاق همون رو میدن. سینمایی که یک کسی تولید میکنه و رمانی که مینویسه، بدونی که خودش رو ببینی شما میتونی بفهمی این شریفه یا رذله. این آدم شهوت زده است یا مسلط بر شهوت. یه آدم ذاتش خشونت و کینه و نفرته یا ذاتش مطهره از خشونت و نفرته. از رو آثارش رو میشه فهمید. اگر روح یک هنرمند شریف، هنرش شریف میشه و متعهد. اگر روح از روح یک هنرمند رزل، هنر رزل صادر میشه. هنرمند الهی همه چیز رو به اصل آسمانی خودش، به آرکتیپ خودش ارجاع میده. هنرمند ماتریالیست، یک آرتیست سکولار، هنر و ادبیاتش هم نیست، انگار و غفلت آور. رمانی که می نویسه، سینمایی که می سازه، موسیقیی که می آفرینه، یا دعوت به غفلت و شهوت، یا خشونت و جنایت، یا یأس و افسردگی و شکاکیت. یعنی شما از توی گالری نقاشیش که میای بیرون، از تو سالن سینماش که میای بیرون، از تو سالن تئاترش که میای بیرون، کتاب رمانش رو که تموم کردی میبندی، احساس تاریکی میکنی، احساس روشنایی نمیکنی. این کتابو که میبندی، از سالن سینما میای بیرون، احساس میکنی الان دیگه هیچی رو قبول نداری، به همه چی شک داری. الان از نظر تو اخلاق و ضد اخلاق دیگه مساوی است. یا آدم مایوس، شکاک، یا آدم کینه‌توز، یا آدم شهوتران. اینا از توی سالن کسایی که میان بیرون نشون دهنده اونه که تو سالن قلب و ذهن اون هنرمند چی میگذشته. اینا انعکاس اونه، اینا بوی گند همونه، همون بوی عطر همونه و بوی عفونت همونه که اینجا میاد بیرون. وقتی داستانشو تمام میکنی، میخونی کتابو میبندی، از گالریش میای بیرون، یا احساس قبض و فشار و کدورت و تاریکی میکنی، احساس یأس و پوچی، مملو از شهوتی، مملو از خشونتی. وقتی موسیقیشو گوش میکنی، کاریکاتوراشو میبینی، یا مملو از ایمانی و یک هنرمند مسئول متعله آرمانخواه اخلاقی. و عرضمو با این مناجات تمام بکنم که در یکی از مناجات های مشهور ما آمده، ترجمه شو من عرض میکنم تو مفاتیحه. این خیلی به درد هنرمند میخوره که چجوری خلوت کنه، از چه خلوت هایی باید برحذر بود، چون هنر تو خلوت متولد میشه نه تو جلوت. هنر یه خلاقیت فردی معنوی است تو خلوت. نظریه پردازی من میتونه به شما بگم، تو سر صدا و جمعیت هیچ کس نظریه تولید نکرده تا حالا. اینو شما بگم، تمام نوابق متفکرین بزرگ آدمای اهل خلوت بودن. تمام کسانی که اسمشون تو تاریخ میخوانید که نظریات رهایی بخش دادن، نه نظریات مفسد، اینا اهل خلوت بودن. اما فقط اهل خلوت نبودن. خلوت دو نوعه. خلوت حالا اون که عرض کردم این دعا میگه که خلوت شیطانی و خلوت رحمانی. هنرمندی انسانی و الهی است که خلوتش الهی است. این دعا اینه توی یکی از مناجات ها، میگیم که من ترجمهش عرض میکنم. میگه ای خدای درداشنای من، نفسی دارم که مرا با پای خودم به پرتگاه آورده است. نفسی دارم بهانه‌جو که در همون حال که از شر شاکی است، از خیر امتناع میکند. اینا این ترجمه دعاست. نفس بازیگوشی که مرا با گناه و رذالت آشتی داده است، عادت داده است، با تاریکی و ظلمت خو داده است. خدایا از خودم شکایت میکنم به تو، اشکوم نفسی. خدایا از خودم شکایت میکنم به تو، وسوسه همه درونم را گرفته است و من چه آسیب پذیرم، چه ضعیفم. نفسی دارم که با خود شیطان ائتلاف کرده و میان من و تو، میان من و عشق تو حائل شده است. اینا دعاهایی است که باید هنرمندایی که نتیجه کارشون و خلوتشون سینما و رمان و تئاتر است که و رمانی است که محصولش دیدیم در دنیا، تو خلوت باید این دعا رو با خودشون بخونن. همه ما البته باید بخونیم، ولی اونا بیشتر. میگه خدایا از چشمان خشک شده ام به تو شکایت میکنم، دیگر از پا افتاده ام. حالا اوج هنرمندی رو ببینید تو خود این دعاها چقدر زیباست. خدایا از چشمان خشک شده ام به تو شکایت میکنم، دیگر از پا افتاده ام. عجز مرا ببین، در چاه تاریکی دنیا فرو غلطیدم. خدای من بر این همه رسوایی پردهی بینداز، وستر عیوبی. خدایا بر این همه رسوایی و پلیدی پرده ای بینداز. ای اوج رحمت و مهربان ترین، یا ارحم الراحمین، مرا با خودم حتی لحظه تنها مگذار. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن نیست، مرا با خودم تنها مگذار. من خیلی وحشتناکم، خیلی جانور خطرناکیم، منو به خودم وانذار. اگه منو به دست خودم بسپاری، خودم رو قطع قطع میکنم، خودم رو پاره پاره میکنم. خدایا منو از دست خودم نجات بده. میگه که این همان، حالا دعا ادامه داره دیگه، من وقت گذشت خیلی طولانی شد. این تنهاییه که شیطان درش هنرنمایی میکنه، که تو دعاها به ما آموزش دادن از این تنهایی برحذر باشید، چون محصولش جنایت در جلوته. این خلوت شیطانی، جلوتش هم شیطانیست، محصولش هم هنر شیطانیست. بله اون هنرمند و شاعر و سینماگر هم خلوت داره، میشینه ساعتها تنها خودش با خودش تولید اندیشه میکنه، ولی چی رو تولید میکنه؟ ولذا اینجاست که امام میگه که هنرمندان باید اهل تهذیب نفس باشن. امام میگه که شرط هنر صالح و مصلح اینه که هنرمند اهل تهذیب نفس باشه، برای که نفس پاک منشأ هنر پاکه و نفس پلید منشأ هنر پلیده. خیلی ممنون و متشکر، عذر میخوام وقت رو گرفتم. صلوات بفرستین. من با اجازهتون